بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما تنها قومی هستیم در عالم که آینده داریم. ما تنها قومی هستیم در عالم که آینده همه اقوام جهان تحت اختیار رئیس ما و سید و مولا و آقای ما قرار خواهد گرفت. ما تنها قومی هستیم که وعده سروری برای اهل عالم به ما داده شده است. ما همان شیعیان مظلوم هستیم که مظلومیتمان از کربلا و قبل از آن و بعد از آن شروع شد و الان در زمانه هستیم که در آستانه فتحیم، در آستانه پیروزی های نهایی هستیم. ما تنها قومی هستیم که برای آینده خود برنامه روشن داریم. ما تنها قومی هستیم که همه عالم منتظر ما هستند که مولای ما بیاید و به تعبیر دقیق‌تر ما آقای خود را از این سفر طولانی بازگردانیم. به دست ماست آمدن او. ما تنها قومی هستیم که در زیر بار همه فشارها و مظلومیتها در طول تاریخ کمر خم نکردیم، امیدی به آینده داشتیم که ما رو مقاوم نگه داشته. من یادم نمیره عملیات والفجر یک وقتی بچه ها محاصره بودن، یه هفته که حدوداً از محاصره گذشت، مجروحین رو نمیتونستیم ببریم عقب. بچه ها میدونستن اون هر کی مجروح بشه باید بمانه تا جان بده و به شهادت برسه. آب کم بود، کسی تونسته بود مقداری خیار، یه گونی خیار از عقب بیاره، بچه ها به جای آب خیار بخورید یه کمی آتشتون رو برطرف بکنه. اون قربت و مظلومیت که بچه ها یکی یکی به شهادت می رسیدن، بچه ها می تونستن برن عقب، ولی تا دستور نیومد عقب نیومدن. اونجا وقتی بچه ها محاصره تنگتر شد، شهدا بیشتر شدن، تازه شروع کردن الهی از عمل بلا و بره الخفا، شروع کردن دعای فرج آقا امام زمان علیه السلام رو خوندن و چه انرژی گرفتن. این یک نمونه قطعه کوچکی است از اینکه این انتظار تا کنون چقدر به ما قدرت داده است. حیف الان که در آستانه نتیجه گیری هستیم و نتیجه خون همه شهدا رو به ما سپردن که نتیجه گیری بکنیم، در این لحظه های آخر سستی و تعلل بکنیم. همین مهدیه عزیز و با عظمت به واسطه شهادت کافی بزرگوار که مبلغ امام زمان علیه السلام بود و تا با اون سخن گرمش یک بار به دفاع از حضرت امام برخاست و میان روزه های مردم شروع کرد سیاسی سخن گفتن، میان روزه موسی بن جعفر و اشکی که مردم برای بابل حوائج می‌ریختن یه دفعه ناله زد. خدایا ما هم یه زندانی تو بغداد داریم، یه تبعیدی داریم، آقای ما، مولای ما از امام سخن گفت. بلافاصله طاغوت تحمل نکرد، او رو به شهادت رسوند. چقدر ابن الحسن گفت، الان باید بلند شه ببینه نتیجه های ابن الحسن های خودشو که ما چقدر نزدیک شدیم. زمان کافی عزیز کسی از نزدیک بودن ظهور حرف نمی زد، اما باید الان آقای کافی بلند شه ببینه که همه دارن روز و شب دم از این ظهور به با عظمت می زنن. انشاءالله ما همین مهدیه رو یکی از پادگان های تربیت آقا امام زمان علیه السلام، سربازان آقا امام زمان علیه السلام قرار بدیم. میخواید دعا کنم؟ آمین بگید. خدایا محرم امسال ما رو، مهدی ما رو و همه تکایا و حسینیه ها و مجالس اعضای امسال ما رو محل تربیت سربازان و فرماندهان سپاه ولی عصر قرار بده. دشمنان حضرت ولی عصر نابود بگردان. دیشب بحث به اینجا رسید. ما که به سوی این جامعه مهدوی داریم حرکت میکنیم، نگاهمون نباید به جامعه مهدوی عوامانه باشه. اولا نباید درباره جامعه مهدوی فکر نکرده باشیم که این خودش یه عوام زدگیه. عوام فکر نمی کنه، پیش میگی که آه امام زمان علیه السلام چجوری چند میلیارد و یه جا مسلمون میکنه رو به قبله، چجوری میشه؟ من نمیدونم. خیلی بده. نمیدونم خیلی بده. ما آقا رو قبول داریم، حالا هر کاری میکنن در این حال ما در خدمتشون هستیم. با شما آقا امام زمان نمیاد. عوام نداریم ما، خصوصا تو جامعه ما که دیگه انتظارا خیلی بالاست. الحمدلله باور کنید مردم عادی کشور ما، یه دانش آموز کشور ما گاهی 10 برابر سیاستمدارای کشور غربی میفهمه. من امتحان کردم اینو. هوشمند، ملتی که آماده است برای سروری عالم. مگه رسول خدا دست به پای سلمان فارسی نزد؟ فرمود فرماندهان سپاه مهدی من همه اکثرا از همشهری ها و همولایتی های سلمان فارسی هستند. چرا باید بغل دستی ما انتخاب بشه؟ ما انتخاب نشیم. نمیدونم یعنی چی. آقا چجوری امام زمان بر جهان حکومت میکند؟ نمیدونم. ندادیم. باید بدونی، باید توضیح بدی، باید برای بچه ها توضیح بدی. مادرها باید برای بچه ها توضیح بدن. خدا شاهده ما سالها هیچ از 25 سال توی حوزه درس خوندیم، رفتیم، اومدیم، حرفایی که مامان بزرگمون بهمون بچگی یاد داده محکمتر تو ذهنمونه. دعاهایی که اون موقع مامان بزرگمون یاد داده محکمتر تو ذهنمونه. مگه اون حرفا از ذهن میره؟ مانند نقشیست که روی سنگ حک بشه پاک نخواهد شد. دانشگاهش هم درس بخونی از ذهنت میره، ولی آلزایمر هم میگیره حرفای مامانت یادت نمیره. مادرها ندونن امام زمان چگونه همه جهان رو اصلاح خواهد کرد. نگاه عوامانه این است که اولا ندانیم، ثانیا نگاه عوامانه این است که غلط بدانیم، غلط جواب بدیم به این سوال. بگیم چی؟ بگیم نمیدونیم. حتما آقا معجزه میکنن دیگه، والا ما که هرچی میبینیم نمیشه. به این سادگی ها مگه میشه همه مسلمون بشن؟ حتما معجزه میکنه آقا. خب من هفتش دو نه سه چهار تا جواب عوامانه رو شبهای قبل دادم و بعد گفتم خدمت شما، عرض کردم خدمت شما سربران خودم که غلطه اینا. یعنی چی آقا معجزه میکنه؟ امام صادق علیه السلام فرمود نخیر، آقا خیلی هم جدی میجنگه، تا روی زمین هست، قاعده بازی همینه، همه چی به صورت طبیعیه. معجزه هم قاعده داره، تو طبق قاعده خودش میاد. رزمنده های ما تو جبهه معجزه میدیدن، ولی تا خون نمیدادن که معجزه نمیدیدن، تا شجاعت نمیداشتن که معجزه نمیدیدن. این نبود که دعا بکنن خدایا معجزه برسون ما دیگه کاری ازمون بر نمیاد، بعد خدا هم بگه اینا که بی ارزن پس معجزه بفرست. تا آخرین قطره خون میجنگیدن و 10 برابر اسلحه شون ثمره میگرفتن. بله انتصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. معجزه بود نه اینکه نبود، معجزه خواهد شد نه اینکه نخواهد شد، ولی طبق قاعده ما تصمیم گرفتیم عوامانه نگاه نکنیم، تحلیل عوامانه نکنیم، نگیم آقا معجزه میکنه، نگیم آقا گیت منافق شناسی میگذاره هر منافقی خواست رد بشه میگه منافق بود منافق بود زود میگیرنش. نه، چه عاملی موجب میشه در جامعه مهدوی منافق نباشه قصه بسیار پیچیده ایه، شاید پیچیده ترین مسئله جامعه مهدوی باشه. انشاءالله اگر خدا مدد کرد ما یه جواب پری شب دادیم، جوابهای دیگرش رو شبهای بعد میدیم. بحثمون رسید سر یه موضوع، گفتیم یکی از ویژگیهای این دیگه نگاه ما به گذشته، کسی در جریان نبوده دیگه الان در جریان قرار گرفته، عموم شما هم من چهره ها رو نگاه میکنم الحمدلله آشنایید و بحث و پیگیری میکردید. در جامعه مهدوی چه ویژگی هایی هست؟ من باید اونو بدونم و باید بدونم چجوری میشه اینجوری میشه، باید بدونیم اینو. فیلمسازای ما زحمت نکشیدن اینا رو برای ما فیلم کنن ما بفهمیم و خودمون زحمت بکشیم بفهمیم. زحمت میخواد برای آینده فیلم ساختن، خیلی زحمت میخواد. غربی ها برای آینده خیالی خودشون چقدر فیلم ساختن الکی و ماشین ها میفرستن رو هوا، اونو میفرستن پایین، آدم روباتیکه نمیدونم چجوری درست کردن، میگن آینده علم پیشرفت میکنه. اینجوری یه دونه فیلم ما تو مملکتمون نساختیم که بگیم آینده مثلا یه روستایی در جامعه مهدوی چی میشه اینقدر آدم ها خوب میشن. خب باید آخه فیلمساز بلد باشه که بره فیلم نشو بسازه، باید هیئت رفته باشه، کتاب خونده باشه. ها یکی از ویژگی های جامعه مهدوی این است که مردم به یکدیگر محبت دارند. در اون حدیث شریفی که امام صادق علیه السلام نهیب زد، سبحان الله اما تحبون ان یظهر الله عز و جل الحق و العدل، وای خدایا شما دوست مگه ندارید که ظهور رخ بده، پیروزی حق و عدل بر روی زمین مستقر بشه، در اون سوال و جوابی که بحثش رفت. و یحسن حال عامت الناس، حال مردم خوب بشه. و یجمع الله الکلمه، وحدت کلمه ایجاد بشه بین مردم. این دوتا رو توضیح البته ندادیم. و یؤلف بین القلوب المختلفه، مگه شما دوست ندارید ظهور رخ بده و دلهای پراکنده با هم متحد بشن. سخن از محبت بود در جامعه امام زمان. چرا محبت بین مردم زیاد میشه؟ چرا؟ قاعدهشو بگید. دیشب یه مقدار بالاخره با هم گپ زدیم، گله گذاری کردیم، گفتیم محبت تو جامعه ما کمه، با جامعه اسلامی محبت بین خانواده هاش خیلی زیاده، همدیگر دوست دارن، نه به خاطر زرق و برق ظاهر، به خاطر نفس وجود همدیگه همدیگر رو دوست دارن، صله رحم درجهش بالاست. شما آمار دادید، ما اینجا نظرسنجی کردیم دیشب، شما آمار دادید محبت در جامعه ما اونقدر که باید باشه بالا نیست. محبت در جامعه ما بهتر از جوامع غربیه که دیگه اونجا مادرها هم بیرحم شدن، ولی الان جامعه ما انصافا اینجوری نیست. اگه طلاقی هم زیاد هست تو جامعه ما، مال اینه که ازدواج تو جامعه ما زیاده، هنوز ازدواج حرمت داره. اصلا تو جوامع غربی ازدواج دیوانگی و حماقته. می خود تو اسیر و عبیر میکنی برای چی؟ اینجا جوون میگه من میخوام به یکی خدمت کنم، دختر خانم میگه من میخوام به یکی محبت کنم. بابا خیلی خوبه. خب اشتباهایی هم داریم متاسفانه که آمار طلاق میره بالا، که اگر محبت بالا بود، اگه بچه ها ادامه داریم میدیم بحثو، اگه بچه ها موقع عروسی موقع ازدواج فیلم ها بهش یاد نداده بودن که ببین ازدواج یعنی یکی تو رو دوست داشته باشه، بهش یاد داده بودن که ازدواج یعنی تو کسی رو بهش محبت کنی. نه من غریبم بازی در نیار زودینم. ازدواج یعنی یک کسی باشه بهش محبت کنی اگر چه شایسته محبت تو نباشد. ازدواج یعنی این مردونه بریم تو ازدواج، نه اینجور که فیلم ها نشون میدن که بعدی در فیلم سال اول دوم ازدواج آمار داده قوه قضاییه اکثر طلاقا و دعوا سال اول دومه. بابا اولش چرا دعوا میکنی؟ من اونی که فکر میکردم نبوده. خب شما خیلی بیجا فکر میکردی، فیلم های عشقی نشستی نگاه کردی فکر زندگی اینه. زندگی یعنی یک کسی رو بهش علاقه داشته باشی، بهش محبت کنی، مثل مادری که به بچه محبت میکنه. زندگی یعنی این. من آمار میگیرم شبها نظر سنجی میکنم، بده شما ناراحت میشید جواب میدی؟ یه سوال بکنم، تا حالا یه فیلمی دیدید که دو تا سه تا، یه دونه سوال نکنم، یه سوال کنم با یه آره نه جواب بدید. آیا در جامعه ما فیلم زیاد ساخته میشه که نشون بده ازدواج زندگی مشترک یعنی این که محبت کنی، نه از این عشقهای دو طرفه که تا یه طرف عشق لنگید بری دادگاه طلاق؟ آیا توی فیلم هایی که به ما نشون میدن مزه واقعی زندگی رو، که این است مزه واقعی زندگی، که کسی رو باهاش زندگی کنی که تصمیم بگیری به او محبت کنی، او هر که باشد، چنین فیلم های شما مردم زیاد دیدید یا کم دیدید؟ چرا بعضی ها میگن ندیدیم؟ بگید کم دیدیم، ما رو خجالت زده نکنید. بگید مجبوریم از طرف کارگردان ها عذرخواهی کنیم، هی مجبوریم از طرف اون عذرخواهی کنیم، هم ملت شریف. زندگی یعنی چی؟ اومده میگه خانومم به من محبت نداره. گفتم خب آدم عاقلیه، خدا شاهده. گفتم خب آدم عاقلیه. گفت یعنی چی حاج آقا؟ زندگی باید با محبت باشه، اسلام چی گفته؟ گفتم آخه تو چی داری که به تو علاقه داشته باشه؟ گفت آقا من چیم کمه؟ گفتم همین غرور و تکبر ده، حال آدمو به هم میزنه. تو داری درباره خودت میگی من چیم کمه؟ روت میشه. گفتم آره درسته، ببخشید. اون غرور و نخوتون کم کم میشه نکبت، داره از سر رود میریزه. رفت راحت حرف میزدیم ما، چون خیلی رفاقتی و مشتی اومد. گفتم مشتی میای؟ مشتی میام ما. گفت مشتی بیا حاجی. من آقا دست از پا دراستر از جلسه رفت بیرون. دست از پا دراستر میدونی چجوری میشه؟ اصلا آویزون. بعدن منو دید گفت خیلی وضعم بهتر شده. هیچ کس تا حالا به من تو این جلسات مشاوره نگفته بود. میخواستم خانممو طلاق بدم. عجب به خدا، تو رو خدا رو رو نگاه کن. گفت من علاقه ندارم به خانمم. گفت تو از بس خودخواهی، از بس خودپرستی. یکمی الله که خودخواهی در بیا، به همه اهل عالم علاقه پیدا میکنی. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از روز، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از روز، من جمله خانومم. آیین محبت یه آیین دیگه است. گفتم آدم با خودخواهی که نمیتونه عاشق بشه که. گفت پس من گله نکنم اون با من چه رفتاری میکنه؟ گفتم نه گله نکن، گله مال قیامت، مال این دنیا نیست. دوست داری این مشکل رو نداشته باشی، جاش سرطان داشته باشی؟ دنیا جای حرف هاست دیگه. الان خدا شاهده ما که اینجا صحبت میکردیم، یه دانشگاه دیگه هم من صحبت دارم شبها، یه جوونی کاغذ داده من خانممو دوست دارم، خانممم خوبه، میگه من به تو علاقه ندارم، یالا بیاریم طلاق بگیریم، پاشو کرده توی کفش. این حرفا کجا در اومده بیرون؟ من باید دوستش داشته باشم تا من کیف کنم، تا من خوشم باشه. ای الهی خاک بر سر این من بشه. اینو بهش نمیگن محبت، اینو میگن هوسرانی. قاطی نکنین. عرض کردم دیشب اگر بخواد بحث سر محبت ادامه پیدا بکنه یه دفعه تا ده شب دیگه هم بحث ادامه پیدا بکنه، ولی کنترل میکنم بحث رو به مدد الهی جمعش کنم. منتها اینا از ضروریات زندگی ماست، چیکار کنیم؟ خب یه آقا یه چیزی شما بنویس، شما رو قبول داره بنویس، من بهش نشون بدم ببینه آقا من چیری با یه نوشته، چیری با یه حرف، اصلا نگاهش به زندگی باید عوض بشه. تو زندگی مشترک داری به یک کسی محبت کنی، بعد رشد میکنی، بعد که رشد کردی به همه عالم محبت پیدا خواهی کرد. این ناشی از اینه که نشسته پای فیلم عشقی، خراب شده اخلاقش، آمار طلاق نها کن، خجالت آوره برای کشور ما، خجالت آوره. درسته تو کشور ما الحمدلله ازدواج زیاده، منفی بافی مطلق نمیخوام بکنم، سیاه نمایی نمیخوام بکنم، ولی این مقدارم طلاق برای شیعه نداریم. محبت اصلا اسم دین ماست. یه آدم پیاده ای، آقا شما از کجا میدونید پیاده است؟ اومد از امام باقر علیه السلام یه سوالی کرد، از سوالش میدونم پیاده بود. اومد سوال کرد آقا در دین اسلام محبت هم هست؟ خب خیلی سوال پیاده ای بود. اینو از جواب امام باقر علیه السلام فهمیدم که امام باقر علیه السلام میفرماد هل الدین الا الحب، آیا اصلا دین چیزی جز محبت هم هست؟ اصلا دین همش محبته، تو نتونستی تفسیر بکنی. حالا پاسخ سوال دیشب، یکمی دیشب از این جور گله گذاری ها کردیم، یه حرفای البته دیگه زدیم، محبت در کسب و کار و خیلی چیزای دیگه صحبت که حتی یادمونه دیشب دعا کردیم برای گرفتاری دیگران، یادتون هست؟ چقدر دعا که چقدر با محبت چشمتون داشت برق میزد وقتی آدم ها رو تو ذهنتون آورده بودید. دعا کردیم با محبت شدیم دیشب و هستید الحمدلله با محبت. با محبت نبودید اینجا نبودید. فقط محبت آدم رو میکشونه، معرفت هم در خدمت رونق بخشیدن به محبته. هرکی آدم معرفتش بیشتر بشه، هرچی آدم معرفتش بیشتر بشه محبتش هم بیشتر میشه. ولی سوالمون هنوز بی پاسخ مونده، جامعه امام زمان چجوری محبت ها رو تو دل مردم افزایش میده؟ دو تا پاسخ داره. پاسخ اول، برای کسانی که این دعا رو آمین میگن، خدایا ما رو اهل محبت قرار بده، خدایا اطرافیان ما رو سیراب و لبریز و سرشار از محبت‌های ما به ایشان قرار بده، خدایا بچه‌های ما رو دچار عقده کم بوده محبت قرار بده. ولی قشنگ الهیام میگید اگه مراسمی الهیامی نمیگی، من یکی دو تا دعای واجب دیگه هم دارم. بریم خدایا ما رو گرسنه محبت دیگران قرار مده، بیشترین محبت محبت خودت رو در دل ما بنداز. عجب دعاهایی کردیم. یه دونه دیگه هم بریم. واقعا میگیم مراسم نیست و سرگرمی نیست و اینا، من دارم واقعی از شما سوال. یه دعای دیگه بکنیم. خدایا ما رو محبوب زمین و آسمان های خودت قرار بده. خورشید صبح چشمشو به عشق ما باز بکنه، ماه شب بیاد تو آسمون به عشق دیدن ما. اینو امام معصوم میفرماد تو زیارت امینالله که خدایا من وجعلنی محبوبتا فی ارضک و سمائک. امام معصوم حرف بیجا نمیزنه، حرف سرگرم کننده نمیزنه. محبوبتن فی ارضک و سمائک یعنی خدایا در آسمان ها و زمین منو عزیز دل همه ذراتت قرار بده. با یه آدم حسابی رفته بودم کنار دریا، داستانشو گفتم یه جایی، رسید کنار دریا هم گفت خیلی ممنون خیلی ممنون. کدوم خدایی با کی داری صحبت میکنه؟ این امواج دریا میومدن هی میخوردن به لب باشه، خواهش میکنم خیلی ممنون خواهش میکنم. چوخت طبع بود ولی دیوانه نبود. گفتم چی دارید میگی؟ گفت این موج دریا الان خوشحال شده، میگه وای اومدی، خودشو میزنه به پای من.
من حالا خواستم یه کلمه حالگیری بگم، برگشت حال منو گرفت. گفتم خب این الان برای شما این کارو میکنه، وقتی شما نیستی برای کی داره این کارو میکنه؟ گفت خب اون موقع هم هی میاد ببینه من اومدم، میگه نه نیومده، برمیگرد. مؤمن اینجوریه، محبوبتن فی ارضک و سمائک، موج آب دریاها برای شماست، به عشق شماست، باران به عشق شما میبارد. چرا مؤمن سر به سجده میگذاره میگه خدایا باران بفرست؟ خدا گناه گناهکارا رو در نظر نمیگیره، باران میفرسته. یک دعای دیگه بکنم، چقدر من از فرصت سوء استفاده میکنم، ببخشید. خدایا به حق محبت این مردم به حسین، خدایا به حق محبت این مردم به امام زمان مهدی فاطمه، باران رو بر سر این ملت، باران رحمتت رو، برکت و فراوانی نعمت رو بر سر و روی این ملت بریز. این تیکم اضافه کنید به بحث دیشب درباره محبت. جوابش چی شد آخر سوال؟ چجوری محبت؟ راه اول، راه اول برای شمایی که اهل محبتید، یا آیه در قرآن هست، آیه عجیبیه و کل آیات قرآن عجیبه. می‌فرماید که الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدوون، یه قسمت دیگه داره اونو نمیخونم تا بعد بخونم. دوستان خلیل، الاخلاء یعنی خلیلها، دوستها، رفیقها. رفیق جونجونی رو بهش میگن خلیل، رفیق همینجوری رو میگن رفیق، رفیق جونجونی رو بهش میگن چی؟ خلیل. ابراهیم خلیل الرحمن، نه ابراهیم رفیق الرحمن. خلیل یعنی خیلی عزیز پیش خدا، درسته؟ علیه السلام. الاخلاء و رفیق جونجونیا روز قیامت همه با هم دشمنند. اونجا معلوم میشه رفاقتا اصیل نبوده. این میگه خدا اینو ببر جهنم، اون میگه نه خدا اینو ببر جهنم. اصلا رسما تعارف میکنن روز قیامت. تو مناجات کوفه، مسجد کوفه دیدی؟ تو آیات قرآن هم هست. اصلا عذاب میکشه یه رفیق، رفیقش رو میبینه، حالا اون بدبخت خودش یه بونو گرفتاری داره، میگه خدا اینو اینو عذابش کن، بیا اینو عذابش کن. بابا نامرد، اینو چرا عذابش بکنه؟ میگه منو عذابش نکنه چیکار کنم؟ بس تو عذاب کنه، بچه‌مو عذاب کن، بابامو عذاب کن، همه رو عذاب کن، منو خلاص کن. آیه قرآن براتون خوندم، زجه ها و گریه های امیر المؤمنین تو مناجات مسجد کوفه است. راست این حرفا. الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عدوون، رفقا روز قیامت حق رفاقتشون در میاد. معلوم میشه که لبخند میزده، محبت ظاهرن ابراز میکرده، همش برای خوشگذرونی خودش بوده، دوزار برای تو تره خورد نمی کنه. اونجا معلوم میشه رفاقت اصالت داره یا نه. بعضی وقتا هم رفاقت تو دنیا تقش در میاد، به آخرت میکشه یا نمیکشه؟ نمیکشه. الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو، روز قیامت معلوم میشه کی رفیقه. این لوتیای فوشی دارن، فوش محترمانه خوبیه دیگه، فوش نیست، یعنی میگه ای نارفیق. نارفیق خیلی کلمه مهمیه، کسی رفیق نباشه، ای نارفیق خیلی مهمه آدم ها رفیق باشه. خدا روز قیامت، خدا هم در مورد چه چیزایی صحبت میکنه تو قرآن، روز قیامت اخلا عدو و همدیگه میشن. آقا شما تا الان داشتی میگفتی رفاقت کنید، بعد رفاقت در زمان امام زمان بیشتر میشه، حالا زیراب رفاقت رو زدی؟ بله. الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا مگر بعضی از رفقا. ای گفتی که کیا؟ جوونا همه شما باید این آیه رو شنیده باشید تا حالا. مگه رفیق بازی نکردی تو عمرت؟ مگه اهل رفاقت نیستی؟ مگه اسمس نمیزنی به رفیقت؟ عیدا تبریک نمیگین؟ به چی بس میگید تو اسمسا؟ از رفاقت حرف بزنید. آیه قرآن درباره رفاقت جوانای ما نشنیدن. تو رو خدا نگاه کن.
الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. فقط آدمای با تقوا رفاقتشون اونجا میمونه. با تقوا رفیق گیر آوردی دورش بگرد. این روز قیامت نمیفروشده، تو دنیا هم تو رو نمیفروشه. رفیق نارفیق نیست.
چه عاملی موجب میشود زمان امام زمان علیه السلام رفاقتها الفتها زیاد میشود؟ جواب اول تقوا.
آدم ها وقتی تقوا بودن آی رفیق میشن، آی دلسوز میشن، آی دلشون برای هم دیگه میتپه، آی مهربون میشن. تقوا نباشه، معصیت باشه، هر کی معصیت کار باشه چیه؟ نارفیقه، نمیتونه سر رفاقت بمونه، هوسباز دیگه، با هوسش تو رو میفروشه، هم یا هستش هم حاضره بفروشه. الان به خانوما حق طلاق میدن وقتی شوهرشون معتاد باشه. چرا اینو میدن؟ میگه این دیگه هوس نهادینه شده، نمیتونه از این هوسرانی در اثر بیماری اعتیاد جدا بشه. شما اگه میخوای باش رفاقت تو قطع کنی اجازه داری. دیگه این نارفیق شد، میفروشه همه چیو. خدا روز قیامت میفرماد غیر از متقین همه میفروشن، رفیق میفروشن. تو کربلا اونایی که حسین و فاطمه رو محاصره کردن نارفیق بودن. ای لعنت بر اونایی که حسین و فاطمه رو فروختن. بعضیا میدونی به چی فروختن؟ به یه دامن خرما. عبیدالله یه دامن خرما. گفت چی میدی اگه برم حسین رو بکشم؟ گفت یه بغل خرما بهت میدم. گفت بده بهم. آقا خرما اون همه کم بود؟ نه، شایعه شده بود لشکر یزید داره میاد. نه، جا خورده بودن از قحطی. یه دامن خورما حاضر شد بره حسین بکشه. ای نارفیقا، رفیقم داشتیم تو کربلا، حبیب ابن مظاهر. حبیب رفیق حسین بود از کودکی. میدونی حسین بالای سر حبیب ابن مظاهر چی گفت؟ میدونی حسین علیه السلام چه گریه‌ای کرد، چه روزه‌ای خوند؟ علی اصغر تو بغل حسین که گل شهدای کربلاست وقتی به شهادت رسید، حسین عرضه داشت هون علی ما نزل بی انهو بعین الله. خدا چون تو میبینی تحمل میکنم و الا قابل تحمل نیست. حسین بالای سر حبیب ابن مظاهر همین جمله رو گفت که برای علی اصغر گفت. گفت خدا چون تو میبینی مرگ حبیب رو تحمل میکنم. رفاقت میخوای کربلا؟ نارفیق نامردم میخوای کربلا؟ حسین فاطمه برگشت بعضی ها رو شناخت، فرمود فلانی تو نامه ننوشتی؟ تو نامه ننوشتی؟ الان اومدی منو بکشی؟ چرا زمان امام زمان رفاقت زیاد میشه؟ چون تقوا زیاد میشه. من متاسفانه ممکنه بعضی ها از این حرف من بدشون بیاد، ولی چاره ای نیست، باید بگم دیگه. نگم خدا مؤاخذه میکنه. جوون دارا، دختر دارا، پسر دارا، با خانواده های با تقوا با وصلت کنید. بی تقوا نارفیق میشه، معمولا اینجوریه. نذار من برم تو نخش کامل توضیح بدم. آقا یا آدم بی تقوایی دیدیم نارفیق نبوده؟ بله در میاد اینجوری از توش، ولی عموما اینجوری در نمیاد. اولا، ثانیا، بی تقواها بی تقوا باشه واقعا. بی تقوایی که مثلا نامردی نمی کنه می ترسه، زندگی باهاش مزه نداره، ترس و بی ارزه است. راست که گفتیم، دیدم صحبت میکنیم دیگه.
آقا یه آدم مؤمنی دیدیم نارفیق بوده، اون مؤمن نبوده، اون تظاهر کرده. مؤمن نارفیق نمیشه. روز قیامت رفاقتش رو ول نمیکنه مؤمن. گریه کن حسین روز قیامت میتونه 100 نفر رو شفاعت کنه تو روایت فرموده. چه رفقایی هستن گریه کنای حسین. از در خونه ای که اهل گریه حسین نیستن نرو تو. دیگه چی بگه آدم دیگه؟ همه چیزی که نباید بگی که آدم. بذار همه اهل گریه حسین بشن. همه اهل تقوا بشن. عامل اول. عامل دوم چیه رفقا؟ برای افزایش رفاقت در دوران جامعه مهدوی، بگذارید عامل دوم رو من بگذارم برای فردا شب. بحثمون همینجور عقب میفته، ولی چیکار کنیم دیگه؟ باید حسابی با هم دیگه، اینجا کلاس درس نیست که شما بعدم بریم مرور کنی بعد بری یه جای دیگه امتحان بدی. باید اینجا یه گپ و گفتی داشته باشیم که همش بچسبه تو ذهن، تموم بشه بره دیگه، حل بشه دیگه. امتحانش همه چیش همینجاست، تصمیماتش هم همینجا بگیرید. کسی که اهل تقوا باشه، اگر این عرائض بنده رو جامعه جدی بگیره، میدونید چه اتفاقی میفته؟ پس فردا آقا پسر میره خواستگاری. خب خانم دختر به آقا پسر میگه شما نماز اول وقت میخونی؟ میگه حالا ما اول وقت که چرز کنم، گاهی ممکن حتی نخونیم. شما هم همچی آدم مذهبی نیستی، ما اومدیم در خونت که راحت باشیم. دختر خانم برمیگرده میگه بله ما هم مذهبی نیستیم، ولی تو مسلمونی، میدونی خدا خلقت کرده، نمیتونی جلوی هوای نفس خودتو بگیری نماز اول وقت بخونی، پس آدمی هستی که هوس برات غلبه داره. تو به خدا نامردی میکنی، به من مردونگی کنی. برو خدا دست سر ما بردار. اگه دخترها اینجوری خواستگار جواب بدن که دیگه اوضاع ناجور میشه. خیلی از خواستگارات پشت در بمونن بندگان خدا. و یه روزی میشه اینجوری میشه، خیال راحت باشه. جامعه داره دینی تر میشه، جامعه داره معنوی تر میشه. اگه این حرفای ما بگیره، اگه بگیره، میگیره یا نمیگیره؟ میگیره؟ خب اگه بگیره میدونه چی میشه؟ خواستگاری ها که اونجوری یکی میشه. عرصه سیاست میدونه چه جوری میشه؟ عرصه سیاست دیگه یه نفر، مردم به یه نفر آدم بی تقوا نمیتونن اطمینان کنن بفرستنش تو عرصه سیاست. میگم ببین تو تقوا نداری، دین نداری، به خدا حاضر خیانت بکنی، به مردم خیانت نکنی، بیا برو حال داری تو هم بیا برو خودشو بیا برو. بابات با تقوا بوده، مانت با تقوا بوده. تازه بعضی از اونایی که ادعاشون میشه میرن خراب میشن، حالا تو که از اول هم هیچ. سیاست میشه محل آدمای چی؟ با تقوا. به خدا اگر سیاسیون تقوا داشته باشن، گره از مشکلات مملکت باز شده است. سیاسیون بیشتر از ما باید با تقوا باشن. ما بی تقوا باشیم، تق و توق به این و اون بزنیم، چند نفر میزنیم مگه؟ چند نفر مگه اطرافمونن؟ یه سیاسی بی تقوا باشه در مال، یه دفعه پسرش رو ول میکنه، میگه بذار بچره. چی میشه دیگه؟ مقام معظم رهبری بوده 15 سال پیش شد، یه بار فرمودن مسئولین مملکتی مراقب باشن لقمه حرام خونه نبرن، بچه ها چی میشن اون وقت؟ پونزه سال پیش. اگه بچه یکی داشته اونجا 15 سالش بود، الان 30 سالشه بچهش. بریم مواضع سیاسیش رو بررسی کنیم، بریم چجوریه، چی شده، به این لقمه ها چیکار کرده. لقمه حرام که میدونید تو کربلا چی کار کرد؟ روزه دلهای نورانی شما رو نورانی میکنه، نورانی تر میکنه. روزه دلهای مرده رو هم نورانی میکنه. حسین علیه السلام خودش تو کربلا ایستاده داره روزه خودشو میخونه، اون مردم به جای اینکه اشک بریزن سنگ زدن به سر حسین فاطمه. آقا ابو عبدالله حسین فرمود میدونید چرا اینجوری شدید شما؟ چون شکماتون پر لقمه حرام شده. یه سیاسی بی تقوا باشه یه لقمه حرام بره تو شکم بچهش، دیگه امان از بچه اون. تقوا عامل رفاقته. اگه این حرفا بگیره، شما فکر میکنین این حرفا میگیره؟ شل گفتی میگیره، میگیره، بگو میگیره. در زمان آقا امام زمان علیه السلام سیاسیون میدونید چی میشن؟ میفرماد فرماندهان سپاه مهدی فاطمه جایی میرن مردم خاک کف پاشونو به تبرک بر میدارن. سیاست و قداست و معنویت اینقدر با هم گره میخوره. آقا شما 1,000,000 داشته باشی، 1,000,000 تومان داشته باشی، به یه آدم با تقوا میدی یا به یه آدم بی تقوا؟ نشنیدم. خدا خیر دنیا آخرت بده. بعد میخوای با دادگاه بیفتی دنبالش یه تومن تو بگیری؟ با تقوا دیگه، که خودش خود به خود گناه نکنه. حالا اگه 10,000,000 تومان داشته باشی، 10 نفرم باشن، یکیش 1 واحد تقوا داره، یکیش 2 واحد تقوا داره، یکیش 10 واحد تقوا داره، 10,000,000 تومان تو به اونی که تقواش بیشتر میدی یا به اونی که تقواش کمتره؟ همینجوری ادامه بدی آقا اومده دیگه. همینه دیگه. اصلا سیاست جای آدم بی تقوا نیست. خودشم بر نداره، رفیق که داره، که فامیل که داره. که مسئله فقط پول نیست، دویدن هم هست، زحمت کشیدن هم هست، زجر کشیدن هم هست. تقوا چه میکنه؟ مرحوم ابو ترابی یه مثال زدم پریشب برات دیگه، برای 7 پشتمون بسته. اصلا عرصه سیاست عرصه آدمای با تقواست. انشالله ما جهانو میگیریم، چون شما گفتید این حرفا میگیره. به خدا تو آمریکا و اروپا هم این حرفا رو ببری میگیره. من 8 ساعت تو پرواز بودم بین لندن و کانادا، اونجا یکی دو سه نفر خارجی فهمیدن ما ایرانی هستیم، هی دوستان سر و گوش بهشون بودن ما چه خبرمونه ایران چرا اینجوریه. گفتم ما سیاستمدارامون از آدم با تقوا ترین آدمان. چونکم یه توضیحایی با زبون الکن خودم اونجا دادن، من نفهمیدم مثلا اون اهل کدوم مذهب بودن. میگم آره این عالیه، این اوکیه، این خیلی خوبه. سیاست من. همه عالم منتظر سیاستمدارای با تقوا ان. ابن الحسن آقا بیا، شما مردم هم باید حواستون جمع باشه، مملکت نمونه بسازیم. تا حالا هم هرچی سیاست مدار بی تقوا بوده ریخته. یال نذارید من همه چی رو بگم. یه سیاست مدار ما بود تو کشورمون، اون 10 سال اول به خدا به جایی رسته بود مردم بعد از نماز دعاش میکردن. باور نمیکنی؟ مردم بعد از نماز، بعد از دعا به جان امام ایشون رو دعا میکردن. افتاد سقوط کرد بیچاره. علتش چی بود؟ یکی از دوستاش که اعضای دفترش بود آدم کشی کرده بود، دستگیرش کرده بودن. میگم حالا کشته که کشته، میخواد دستگیرش کنید اعدام کنید؟ تو قبول داری آدم بیگناه کشته؟ میگه کشته که کشته. آقا سقوط کرد رفت مرد. مردم چجوری به تو اطمینان کنن؟ امام محکم عزلش کرد، 1 روزه دستور دادن عکساش از تو همه اداره ها برداشته بشه. در حد مرجع تقلید خودشو میدونست. تقوا تقواست، تو چرا بی تقوایی کرد؟ کشته کشته. تو سایت رسمی جا نوشته شا، نه که من بگم به شما، اخبار محرمانه نیست. ترکی بی تقوا باشه میریزه. خدایا مسئولین با تقوای ما رو حفظ بفرما. هر کی تو عرصه سیاست بی تقواست نصف بفرما، اونا رو حفظ بفرما، اینا رو نصف فرما. این حرفا بیگیره اونجوری میشه ها. گفتی میگیره این حرفا؟ میگیره، میگیره. انشالله آقامون میاد.
انشالله آقامون میان، همه خوب میشیم. یه مناجات کنم با امام زمانمون، بریم کربلا. یا صاحب الزمان، آقا تا کی میخوای منتظر بشیم و خوبتر بشیم؟ نمیشه بیای بقیهشو خودت درست کنی؟ ما شاید لیاقت حضور تو رو نداشته باشیم، ولی همین خوبی ها رو آقا ابن الحسن قبول کن از ما. بیا ما تو رو ببینیم آدم میشیم. ما مثل مردم کوفه نیستیم که تا حسین رو دیدن جریتر شدن، جنایتکارتر شدن. نیستیم حسین، مردم نایب تو رو میبینن ایمانشون افزایش پیدا میکنه. تو رو ببینن چه خواهد شد. التماس کنید امام زمان رو، آقا ابن الحسن. از ما قبول کن، ببرمت کربلا. میخوام قصه نامردا رو بگم. میدونید نامردا یه دفعه نامردیشون صد برابر میشه؟ میدونید اتفاق تو کربلا افتاد؟ همون اتفاقی که تو قیامت میفته. یه دفعه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو، دشمن هم دیگه میشن. اونی که اهل نامردی بود تو کربلا یه دفعه رزالتش از صفر به صد رسید. مردم این روزه‌ای که دارم برات میخونم خود دشمنان حسین نقل کردن. میگه توی لشکر ایستاده بودیم، یه دفعه یه نوجوانی از سپاه حسین، سپاه کوچک حسین اومد، در حالی که روی صورتش اشک میریخ و فریاد میزد من فرزند حسن ابن علی ابن ابی طالبم. همه فهمیدیم یتیم امام حسن مجتباست. قاسم ابن الحسن رو میگه. همه با زره می آمدن، اما او یلا پیراهن، همچی باد می زد به پیراهن قاسم. حرکت می کرد و رزماور می طلبید و مبارزه می کرد. میگه اول مردم کمی عقب رفتن، بعد اومدن بازی بازی باهاش بجنگن، بزننش. شیر مردانه چندین نفر رو به خاک و خون کشید. یه نفر پیش من ایستاده بود، برگشت گفت من به خدا میرم، حالا قسم خورد ایناشو یادم نیست، میرم او رو به قتل میرسونم با بدترین ضربه شمشیر. حالا ببین این مکالمه رو میخوام بهت بگم، این مکالمه رو گوش بده. کربلا اینجاست. همین کسی که جزو دشمنانه میگه من به اون رفیقم گفتم نامرد، دلت میاد این بچه رو بزنی، این ماهواره رو بزنی، رهاش کن. مردم با همین نوک شمشیرها او رو کم کم به قتل میرسونن. اینقدر این رفیق من رذل بود، نه من غضب کردم، باید برم بکشمش. نامردانه رفت. این میگه من این جمله رو گفتم. حالا نمیدونم نامرد راست میگه یا نه، ولی رذالت رفیقشو که داره توضیح میده. بعضیا بعد از کربلا هی من نبود اون بود اون بود میگفتن. اگه راست میگی گردن این نامرد رذل رو میزدی که اینقدر میخواست خائنانه قاسم ابن الحسن رو به قتل برسونه. میگه من به این رفیقم گفتم به خدا این جوون اگه بیاد به من شمشیرم بکشه من دلم نمیاد بزنمش. نامرد تو چوری میخوای بری عمود آهن به فرق قاسم بزن؟ میگه این رفیق من عین خیالش نبود، رفت با عربده‌ای که کشید در حالی که قاسم مشغول یه نبرد دیگری بود، با ضربت عمود آهن به فرق قاسم زد. قاسم رو زمین افتاد. یه دفعه فریادش تو لشکر بلند شد، عمو به داد من برس. به خدا همین الان بری کربلا، یه کمی به حرمین این آرام بشینی گوش بدی، صدای عمو به فریادم برسه. قاسم تو کربلا میپیچه به گوشت میرسه. حسین علیه السلام جنگ نمایانی کرد، اومد میدان، لشکر رو تار و مار کرد، اون قاتل نامرد رو به درک فرستاد، نشست سر قاسم، شروع کرد گریه کردن، در حالی که مردم میگفت هنوز قاسم داشت پاهاش رو زمین میکشید. حسین سر قاسم رو در آغوش گرفت،
الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو اهل محبت زنده بدار و اهل محبت بمیران. محبت ما به اولیاءت بیشتر بگردان. خدایا وجود ناقابل ما رو محبوب دل مهدی فاطمه قرار بده. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما.